بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صلى الله
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قدهونا بولايتك. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
موضوع بحث ما چگونگی پیشبرد اهداف در منطق فاطمی بود. این اگر میخواییم به اهدافمون برسیم، منطق فاطمی تو این زمینه چگونه است؟ عرض کردیم که مهمترین نکته که باید در نظر بگیریم این است که ما اومدیم تو این دنیا امتحان بشیم و برای که این امتحان رو موفق بشیم، کسانی که قبل از این دنیا امتحانشون رو پس دادن، مسیر رو رفتن، بلدن، باید بیان دست ما رو بگیرن. سه تا مقدمه داره این امتحان. یکی این که ما جدی بگیریم که دنیا محل امتحانه. دوم این که منطق کمک کردن اونها رو بفهمیم، انتظار تقلب رسوندن نداشته باشیم. و سوم این که وقتی منطق اونا رو فهمیدیم، کمکشون رو متوجه شدیم، دستمون رو به دستشون بدیم. که عمده بحثای ما این چند شبه ناظر به فهم منطق اوناست این کمک کردن. عرض کردیم که خطبه‌ای رو حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن در جمع زنان مهاجر و انصار که اونجا خیلی مختصر و مفید این منطقشون رو توضیح میدن. میگن ما شما چجوری بودید، ما چجوری هستیم و چرا دیگه ما شما رو ول کردیم. و منطق اهل بیت رو یاد بگیریم، بدونیم تو چه شرایطی ما رو ول میکنن، اگه چیکار کنیم دیگه ما رو ول میکنن. نکته‌ای که شبای قبل مقداری توضیح دادم این بودش که به تعبیری میتونم اینجوری بگم بحث قبلی رو، که میخوان به ما تذکر بدن مدل محاسبه گری شما غلطه، حساب کتابتون دو تا چهار تاتون چهار تا در نمیاد، حساب کتابتون حساب کتاب درستی نیست، انتخاب هاتون انتخاب های خوبی نیست. اولا انتخاب ها چقدر دشواری هایی داره. داستان حضرت موسی رو گفتم که ایشون میخواد 70 تا رو انتخاب کنه، خودش نتونست درست انتخاب کنه. بعد ما از اون طرف، یعنی ما توی دوراهی گیر کردیم، از اون طرف شخصیتمون رو با انتخاب های خودمون میسازیم، ما با انتخاب های خودمون تعیین میکنیم اعلالیین باشیم یا اصل اسافلین، جایگاه خودمون رو خودمون با کار خودمون رقم میزنیم. این طرف بلد نیستیم درست انتخاب کنیم، روش های رو تو انتخاب در پیش میگیریم که جلو عقب میشه. حضرت گفت اونی که جلو بود عقب انداختید، اونی که نمیدونم اون اسب قوی رو انداختید عقب، اون که ناشی بود انداختید جلو. مثالایی که حضرت فرمودن. و یکی مشکلات مهم ما این است که شیطان رو جدی نمیگیریم. دیروز یه مقدار آیات درباره شیطان رو خوندم، البته دیگه آخر جلسه بود، فقط تیتوار گفتم که شیطان لااقل 6 مورد هست که قرآن تعبیر میکنه که زین لهم الشیطان اعمالهم یا زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، هر دوتاش هست تو قرآن. حداقل 6 مورد قرآن میگه اینهایی که جهنمی شده، اینه که بدبخت شدن، اعمالشون شیطان براشون زینت داد. زینت داد یعنی چی؟ یعنی گفتن چقدر کار خوبیه، قشنگیه، اصلا این کارو بکنیم. بعد یه تعبیری که توی دوتا از آیاتون هست، حالا از اون آیات که دیگه حالا دیگه نمیخوام همه رو دوباره تکرار کنم، بخش که نکاتی داره رو عرض میکنم. سوره نمل آیه 24 و سوره عنکبوت آیه 38 بعد از این که میفرماید که زین لهم الشیطان اعمالهم، تعبیر میکنه فصدهم عن السبیل. ببینید ما قرار یه مسیری رو طی کنیم، راهی رو طی کنیم، راه به سوی خدا رو، صراط مستقیم، سبیل الالله. شیطان اعمال رو برای ما زینت میده که این راه رو ببنده، نتونیم این راه رو طی کنیم. راه هم تعبیر قرآنی جه عمده مواردی قرآن میخواد کار شیطان رو توصیف کنه، میگه صد در با صاد فرقش با صده با سین اینه که صده خیلی صدش صده، صد همون صد فارسیه، صد چیه؟ میذارن که آب جلوشو بگیرن، صد یعنی صدش خیلی صده، یعنی همچی میذاره. تو عربی حروف یه مقداری دلالت بر معنا دارن، از نکات قشنگ قرآنی این است که خیلی وقتا یک کلمه رو با لفظی بیان میکنه که این لفظ خود معنا رو میرسونه ولی معنا رو ندونی. یه آیه خیلی مثال قشنگش اینه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لهم انفروا فی سبیل الله، ای مردم چتون شده که وقتی میگیم در راه خدا حرکت کنید استاقلتم الی الارض، استاقلتم مثلا آدم میندازه زمین، این اصلش تساقلتم بوده، چیزی که تساقلتم الی الارض، تساقلتم این معنا رو نمیرسون تو استاقلتم الی الارض، میندازه آدمو زمین. وقتی میگیم در راه خدا برید میندازید خودتون رو زمین. این از نکات قشنگ قرآن. ولی صدم غالبا شیطان کلمه صد به کار میبره، این راه خدا رو اینجوری میبنده. هدف شیطان این است که راه خدا رو ببنده. با چه کاری؟ یکی از کار مهمش این است که اعمالی رو برای ما زینت میده. زینت یعنی چی؟ نمیگم خوبه دیگه. ببینید ما تا اولش کاری رو نگیم خوبه انجام نمیدیم. هر کسی هر گناهی هم میکنه، کار خوب یا بد، هر کسی هر کاری میکنه اول توجیهش میکنه. نشه تا توجیه نباشیش کاری نمیکنی. قاطع نتانیاهو این صحبتش نم یا که ایتال صحبت خود نتانیاهو رو کلی ادعا داره، من میخوام بشریت رو نجات بدم، من میخوام چی کنم، اصلا آدم خندش میگیره. ولی خلاصه توجیه میکنه، هر کی بخواد هر غلطی بکنه و درست بخواد بکنه خب دلیل داره، غلط هم بخواد بکنه اول توجیه میکنه، شیطان زینتش میده. بعد یکی از خطراتی که انشالله امروز میخوام اینو بیشتر بازش کنم، این زینت دادن شیطان هست، این است که قرآن تعبیرش اینه، سوره نحل آیه 63، تالله قسم میخوره خودش به خودش، خدا به خودش قسم میخوره، تد به خدا قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلك، ما برای امت قبلی هم پیامبر فرستادیم، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون رو زینت داد، فهوبه ولیهم الیوم، اینو رفتن تو ولایت شیطان، شیطان ولیشون شد. دیشب اون آیه رو خوندم که شیطان میگه من وعده دادم کاری نمیتونستم بکنم، همینجا میخوندم دیگه، شیطان گفتش من وعده دادم شما هم گوشت بخواهدی گوشت ندی. ولی شیطان یه عده رو وعده میده، یه عده شو میشه ولیشون. الله ولی الذین آمنوا چیکار میکنه؟ ولی یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا ولی پیدا میکنن. این ولیه دیگه دستور میده، اطاعتش میکنن، میبردشون، حرکتشون میده، دیگه دست خودشون نیست. همون گونه که اولیاء الله دیگه نمیتونن به معنی که چنان ارادهشون رو تو اراده خدا فانی کردن، نمیتونن آدم خوبی نباشن دیگه، اصلا کارش شده کار خدایی، اینم اصلا دیگه نمیتونه خودش نباشه، کارش چه؟ کار شیطانی، شیطان برش مسلط میشه با زینت دادن. این شروعش از زینت دادنه. قد خود قرآن جای دیگه تعبیرش اینه، سوره فاطر آیه 8 و سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سوره فاطر آیه 8 میفرماید: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، وقتی بدی رو زینت میده شما بدی رو خوب میبینید. به عمده زمین خوردن ما اینجاست، این که بتونیم تشخیص بدیم که واقعا بده یا ما دلمون میخواد، یعنی واقعا خوبه یا ما دلمون میخواد این کار خوب باشه، واقعا بده یا ما فکر میکنیم زینت داده تحریف کرده مسئله رو برامون. اگر زینت بده شما دیگه خوب میبینید، فرآه و حسنا. بعد خدا پیامبرش میگه، میگه فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد گمراه میکنه. ای پیامبر فلا تذهب نفسک علیه مسرات، خیلی قصه اینا رو نخور، خدا نظامی تو عالم گذاشته، با این نظام یه عده هدایت میشن یه عده گمراه میشن، قصه اینا رو نخور. افمن کان، نقطه مقابلش کیه؟ افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله، کسی که بینه از جانب خدا داره این است که شیطان زینت نمیتونه بده بهش. نقطه مقابلش کسایی هستند که نمیرن دنبال حرف خدا، میرن دنبال نظر خودشون، چیزی که خودشون میاد. این آیه رو هم دیروز خوندم دیگه، که خود خدا میگه، میگه ما این زینت ها رو خود ما دادیم ها، یعنی شیطان از دستگاه ما خارج نشده. زین نال کل امت عملهم، ما بر هر امتی عملشون زینت دادیم. یعنی فکر نکن ما گفتیم شیطان این کارو میکنه، ما خدا از دستمون در رفت، حواسمون نبود. نه، شیطان تو پازل خدا داره بازی میکنه. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، مکر میکنه، اما مکر اینا بیرون از مکر خدا نیست. همه کار آقا نتانیاهو تو پازل خدا داره بازی میکنه. اینو اگه ما یاد بگیریم، اینو بفهمیم، اصلا زندگیمون کمپایگون میشه، تمام محاسباتمون عوض میشه. خیلی ما یک مشکلاتمون تو امام شناسی اینه که به جای که امام شناسی بکنیم، خلیفه شناسی میکنیم. الان شما تاریخ اسلام مثلا میخوندید، تو درسایی که داشتید چی میخوندید؟ میگفتن مثلا معاویه، بعدش یزید، بعد عبدالملک مروان، بعد فلان، بعد بیزار، بعد دهمان. کنارش هم امام سجاد و امام بابا اینا هم بودن دیگه، اون زمان که عبدالملک بود مثلا این بود. خیلی مهمه عبدالملک مروان تو پازل امام سجاد بازی میکنه یا امام سجاد تو پازل عبدالملک مروان. کی طراح صحنه است؟ تو نگاه ظاهرگرایی که امثال من دارم، خب عبدالملک مروان خلیفه است، یزید خلیفه است، نمیدونم معاویه خلیفه است، این رأس اموره، قدرت دست اینه. اما اگه نگاه امام شناسیت بره بالا، میفهمی یزیدم تو بازل امام حسین داره بازی میکنه. یعنی چی یزید تو بازل امام حسین بازی میکنه؟ یعنی یزید حرف امام حسین گوش میده؟ نه، یزید تو دشمن امام حسینه. و مکرو و مکر الله، مکر اینا از مکر خدا بیرون نمیره. بر همین است که امام حسین میداند چه میشود و این دونستانش هیچ مشکل ایجاد نمیکنه براش، به معنی خودکشی هم نیست. میداند تون افق الهیش، پازل الهی رو میشناسه. وقتی کسی پازل الهی رو شناخت، میشه از زینب ما رأیت الله جمیل، خیلی قشنگ بود، کربلا صفا کردیم، زیبایی بود. فقط تو کربلا یه یزید داریم، زوین الله سوء اعمال، یزید هم زیبا دید دیگه. یه از زینب داریم، ما رأیت الله جمیل، خلاصه زیبا بود یا نه؟ از دو منظر زیباست، یه از منظر یزیدی زیباست که اوج زشتیه، یه منظر زینبی داریم، منظر امام حسینی داریم، از اون منظر هم زیباست. پازل خداست، فکر نکن کارت دست خدا در رفته. این شبای قبل گفتم، بازم میگم آقا خدا فرشته داشت، هیچ مشکلی هم نداشت، عدالت هم محقق بود. مسئله خدا عدالت محقق کردن نیست، مسئله خدا امتحان گرفتن از ماست. مسئله من و شما عدالت محقق کردن نباید باشه، مسئله من و شما تشخیص وظیفه تو موقعیت امتحان باید باشه. خیلی سخته اینا رو بفهمیم. اگه مدارت عدالت محقق کردن باشه، من دارم خوباشو میگم و بعداش هیچی، عدالت محقق کردن کار خوبیه دارم میگم، اگه مسئلت عدالت محقق کردن باشه، فلانجا میبینی الان برای که عدالت محقق کنم بهتره بزنم تو سر این آدم، الان برای که عدالت محقق کنم بهتره که یکی حالا نایده بگیره، یه دونه کشته بشه، عیب نداره، به درک عدالت داره محقق میشه. اما اگه مسئلت تشخیص وظیفه باشه، نمیتونه هر کاری بکنه. خب ائمه که از نکته های مهم منطقشون اینه که نمیتونن هر کاری بکنن. قدیرن حب والقوه قله بچه الهیله، گفتن معاویه زرنگتره، آدم حضرت میگه آدم برنامه ریز عاقل بلده چجوری از کار رو پیش ببره. فکر کردیم من بلد نیستم، ولیکن دونه و حجاب من الله، تقوا دست من رو بسته. فکر کردیم من بلد نیستم مثل معاویه بپیچونم، کاری داره برای من؟ یعنی علی علیه السلام به از این معاویه زرنگ نبود؟ خیلی زرنگ تر بود، تقوا دستش رو بسته. چرا؟ چون خودش تو امتحان میبینه آقا من دارم سر علی میگم ما دیگه ول معطلیم. علی علیه السلام، تصمیمای علی علیه السلام حساب شده ترین تصمیم عالم هست یا نه؟ شک داری؟ عزائم، عزائم به تصمیم خیلی مهم میگن. عزائم علی علیه السلام چه تصمیمایی، چقدر روش فکر شده، چقدر حلاجی شده. مولا دردش میره، حضرت چی گفت؟ عرفت الله به فسخ العزائم جل. یعنی خدا برنامه‌ای که علی طراحی میکنه به هم میزنه که علی رو امتحان هر کسی به ازای خودشه، برنامه علی به هم بخوره. آره دستگاه خدا اینم داریم، من علی خدا رو تو اونجایی که تصمیمای جدیم به هم خورد شناختم. هم ما باشیم که ای خدا من چرا اینجوری کردی، الان داشتیم پیروز میشدیم، الان داشتیم فلان میشدیم. اصلا تو اوج پیروزی میزنتت زمین، چه حال هستی یا نه، بالاترین موقعیت یه دفعه این کار میکنه، خب الان هوای نفسته. علی علیه السلام داری اینا همه شهیدی دیگه، چند که خندق عمرو بن عبدوبوت اون یلی که همه وحشت کرده بودن انداخته زمین بکشش دیگه، توف میندازه، نه هوای نفسم اومد کشتن اینو ولش کن، پاشد رفت. آقا بابا یلی یه بار دیگه پاشد، خیلی کار عجیبیه ها، یه پاشد الاخ شب خیلی چی نشده باشه، چی پا نه من به این هوای نفسم نباشه، میل کن هوای نفس تو. ببین اوج موفقیتت، اوج برنامه ریزیات، خدا یه چیزی میذاره جلوی پات. این شهید بابای خوندید یک کتابی داره پرواز تا بی‌نهایت اسمش بکنم ها، حالا من شهید بابای همینه دیگه، برید بخونید. آدم تعجب می‌کنه، این آدمو که کارایی میکنه یه دفعه یه موقعیتش میاد یه کاری میکنه، من همیشه خودم چرا من این وقت اینجور وقتا این ذهنم نمیاد، بلد نیستیم، بنامون نیستش امتحان پس بدیم، بنامون اینه که فلان کارو پیش ببریم، فلان پروژه رو به موفقیت برسونیم. آقا صرف این که به نظر من قشنگ خوبه دلیل نمیشه قشنگ خوب باشه، شیطان شاید زینت داده باشه. قرآن چی میگه؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. خیلی وقتا بدت میاد برات خوبه، خیلی وقتا خوشت میاد برات بده، کی میدونه؟ خدا. تو نمیدونی، جدی بگیر خدا رو. حضرت زهرا چی میخواد بگه؟ میگه بابا شما حساب کردید گفتید اینو بذاریم جلو اونو بذاریم عقب. این آیه قرآن حضرت زهرا میخواست بخونه، عسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا، سوره نساء آیه 19. آقا شما بهتون میاد از علی سختگیره فلانه بیزاره، بابا این سختگیریش خیلی برای شما بهتر از اون یکیه. آقا یه سختگیری معلم سر کلاس انجام میده درس یاد بگیری، آقا نمیتونی یه سخت نگیره بذار همینجوری حق دلت خواست بری، هر وقت دلت خواست بری بخوابی هر کاری بکنی و درس هم یاد بگیری، نمیشه آخه، خودت یاد نمیگیری. زینت که میده چیکار میکنه؟ ما دچار غفلت میشیم، از کار مهم شیطان غفلته. لقد زرع اون آیه که خودم زرعنا جهنمو پر کردیم، آخرش به اولئک هم الغافلون. یه آیه دیگه سوره کهف میفرماید که وصف نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، به آدمای بگرد که دنبال خدا صبح و شب بیاد خدا، ولا تعد عیناک عنهم، چشم از اینا بر نداری، تورید و زینت الحیات دنیا، که زینت های حیات دنیا رو میخوای. این زینت حیات دنیا اداش که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا و کان امره فرضا. زینت حیات دنیا مدار شد غفلت میاد، غفلت اومد تبعیت از هوا میاد، من دلم اینو میخواد، من به نظرم رسیده بود که من این من شرم. آقا زینت بده میدونه چی میشه؟ کور میشیم. خیلی عجیبه، زینت هایی که شیطان برای ما میده ما رو کور میکنه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، کور شدن. کور میشن یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو نمیبینن، بصیرت ندارن، یعنی حقیقت رو نمیبینن دیگه، کور میشه دیگه، نمیتونه تشخیص بده. نه اینکه کور میشه چشه اینجوری از بین میره، کوریه که بال کوری باطنی، همینجا باید چش باطنمون رو باز کنیم، نظری بر آخرت. من کان فی حوزه اعما فغفل آخرت اعما و ازل و سبیل. اگه چشمون رو اینجا باز نکریم، اون باید چشمون باز نمیشه. وقتی که زینت براش میده، شروع میکنه توجیه کردن. داستانی رو خدا توی سوره کهف میاره، داستان یک کسی که باقی داشت و امکاناتی داشت و اینها. حالا بیاید خودتون داستانش تو سوره کهف بخونید. این قرآن من همیشه توصیه میکنم، گوشم پیشتی نمیده، آب بخونید، خیلی کتاب خوبیه. سوره کهف رو بخونید، آیات تقریبا حوالی 30 به بعدش. یه داستانیه، داستان داستان بخونید بابا، رمان بخونید، چی بگم من بهت. یه داستان یک کسیه، این جمله از اون داستان رو میگم. میگه این وارد باغ شد در حالی که وهاب ظالم لنفسه، میخواست حق خدا رو ادا نکنه، میخواست کارشو نکنه و گفت ما از اون نوع تبیده هاده ابدا. من فکر میکنم این باغی که من درست کردم، این امکاناتی که من گذاشتم، این بلوک بندی که من کردم، این تجهیزاتی که من گذاشتم، تا ابد این از بین نمیره، انقدر من درست چیدمش همیشه میمونه. و اصلا و ما از اون ساعت قائمه، اصلا فکر نمی‌کنم قیامتی هم برپا بشه. البته ممکنه هم از برپا بشه، ولی رودت تو الی ربی، اگرم واقعا یه قیامتی بشه، برگردم ولو خدا، خدا که دو دنیا اینا به من داده، لا اجدن نه خیرم من همون قلب، حتما بهترش من میده. حالا خدایی هم من امکانات داده، حتما بهتر. اصلا توجه مسخره است. آدم وقتی میشته خندش میگه، تو میگه قیامت برپا نمیشه، بعد میگه اگه رفتم اون دره بهتر شما میده. این منطقه که پشت پرده ذهن خیلی از ما هستا، هزار غلط میکنیم، بعد توجیه میکنیم، گفتن مجلس ابو عبدالله گناه رو میبخشه دیگه، خب من رفتم اینم تفسیر. آقا میبخشه مجلس، نمیخوام اون انکار کنم، من قبلا مفصل منبرش رفتم، میبخشه مجلس. اما یه بار دیدی تو دیگه برنگشتی، یه چیکار میخوای بکنی؟ گناه نکن، بخاطر یه بار میبینید بر نمیگردی، ماده بیچاره شدیم. نمیرید بقیه این آقای اصلا نمیخوام ببرم دیدی تا دیو صحبتی درستش خیلی انقلابی بود، الان شده کاملا دیده انقلاب. میگیرید که میگه حرفایی در همجنسگرایی هم اشکال نداره، چرا تو برقه میگانم خدای بدبخت میشه ملت تو کجا میره. آقا ما انسان ها اصلا کلن خوبی دلمون میخواد، هیچکی بدی دلش نمیخواد. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدم از اینکه من خوبی دلم میخواد خسته نمیشه. بعد چی میشه؟ و یدعو این سوره فصلت آیه 49 بود، بعد تو سوره اسراء فرمود آیه 11 و یدعو الانسان و بشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. این داره بدی رو میکشه در حالی که داره میگه خوبی رو میخوام. ید اول انسان دعوت میکنه بدی رو با دعوت کردنش به خوبی، میگه من خوبی میخوام، خیلی خوبه ها، اما این که به خیال خودش خیلی خوبه اصل بدیه. چرا؟ چون عجله میکنه، فکر نمیکنه، وای نمیسته ببینه چیکار باید بکنه. آقا یک کار بسیار مهم شیطان این است که بدها رو خوب میکنه، خوبا رو بد میکنه. برای ماها گفتم یک کار از این مهمتر و بلکه پیچیده‌تر این است که بین بد و بدتر، خوب و خوبتر گیجمون میکنه. خیلی وقتا اولویت هامون جابجا میشه. از علی علیه السلام نقل شده که لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل کسی نیست که خوب و از بد تشخیص بده، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، عاقل درست حسابی کسی که اگه دو تا بد دید بدونه الان من الان تو موقعیت گیر کردی، یا باید این کارو بکنی یا این کارو، گزینه سومی نداری، یا باید این کارو انجام بدی یا این کار، دو تاش هم بده، اینجا تشخیص بده. عمده جایی که خطا میکنیم اینجاست. ببینید استدلال های زمان سقیفه رو براتون بگم. آقا خلاصه آدم با تجربه بهتره یا آدم جوان برای مدیریت کشور؟ استدلال بدی نیست ها؟ آقا اینا با تجربه دارن، پیرمردی هستن، برای خودشون کار کردن، این من علی جوونه. ببین استدلالی است که اولویت جابجا داره میکنه. آقا تو بهتر میفهم یا پیامبر؟ میگن ابوبکر پهلوی باباش ابو قحافه رفت گفتش که باباش گفتش که شنیدم تو خلیفه شدی، چه شهری دیگه بود؟ آره، علی رو گذاشته بودن که چی شد؟ تو شدی؟ گفتش که خب مردم گفتن اون جوونه، من سن من با تجربه، اگه به سن باشه من باید میشدم. حالا قرمشو سن باشه من بابای تو هم. ببین اولویتت با یه حرفی که اون حرفه تو جایگاه خودش درسته، تجربه بهتر است یا نه، آدم با تجربه بهتره بذاریم یا نه، به خودی خود یه گزینه درستیه تو یه موقعیتی. اما تو تشخیص کلان اگه خدای چیز گفت، هر جا در مقابل دستور خدا استدلال میاری بدون تو نیستی، شیطان پشت کوشت باشه. خدا گفته اینجوری بکن، به نظر من ولی اینجوری بکنیم بهتره. از نظر تو در مقابل نظر خدا، بس تازه فهمیدی تو از خدا بهتر میفهمی، خدا نمیدونست، عقلش نمیرسی. ببین حضرت زهرا چه استدلالی کرد، میگه ببین اینا چیکار کردن، زنابی رو با قوادن جابجا کردن. یادتونه دیروز گفتم دیگه، این پرهای بزرگ پرهای ریز، هارون رو با قاهم جابجا کردن، اصلی که خیلی خوب میره و اصلی که راه نمیرفت. یکیشو که من یادم رفت دیروز بخونن، حضرت جملات حضرت بود ولا عجز بالکاهل، جای حضرت گفته دیگه، جای باسن کاهل به این تیکه جلوی سینه میگن، بین دو تا کتف، یه جای باسن به این جلوی کتف رو جابجا کردن. مثلا میخواد راه بره شوخای سینه سفر میکنه دیگه، راه میری ها، حالا میگه اینا اینجوری جابجاش کرده. رغم المعاطف قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به خاک ماد بالیده باد بینی کسانی که فکر میکنن کار درستی دارن میکنن. شیطان چی کارشون کرد؟ شیطان چی کارمون کرد؟ با خودمون دارم میگم، ما چرا امام دارم نیومده؟ خیلی جالبه، حضرت میگه که آقا اگر علی رو بزنید کنار خیلی وضعتون بدتر میشه. گفتم توضیحاتشو بعدش ادامهش میدن، میگن اگرم شما به موقعیت برسید که به نظر خودتون خوبه، به مراتب بدتر از اونی که خودتون فکر کردید میشه. میگه آقا ما میزنیم کنار، ما کشور رو بهتر اداره میکنیم، ما بهتر وضعیت رو میچرخونیم، ما بهتر این کار رو میکنیم. چی میشه؟ ادامه جملات حضرت علی. آیا شما گفتید علی علیه السلام حکومت بکنه خیلی سختگیری میکنه، خیلی اذیت میشیم، میزنیمش کنار خوش باشیم، راحت باشیم، اون که دلمون میخواد بشه. حضرت چه خواهد شد؟ پیشبینی خیلی عجیبه، پیشبینی حضرت تا امروز درست در اومده، تا امروز درست در اومده، تا ظهور امام زمان هم خیال جمع همینه. حضرت میگه چه خواهد شد؟ اما لعمر الهک، به جاودانگی خدا سوگند، لقد لقحت فنذرتون رین تماتون تج، باردار شد این شطور خلافت، باردار شد. بایستی نگاه کنیم ببینیم که چه بچه میزاد، چند تا بچه میزاد، بچه نخواهد زایید. این شطور اینجور باردار، منظور که چند تا بچه میزاد، شما خواهد شطور اینجور باردارش کنید، خب چند تا بچه میزاد. ثمه طلبو تلا القعب، سپس حالا بچه نزایید، اب نداره، میرید شیرشو بدوشید. چی میدوشید؟ تلا القلب دمن حبید، عبیتن و زعافن ممقرا. کلماتش یکی شما تذرو کنید. میگه وقتی میخواید بدین شطور خلافت بجوشید، قلا این جامهای بزرگی که میزنن زیر شطور که میخوان شیرشو بدوشن میزنن روش، میگه تلا یعنی تلعه، یعنی طلوع کردن، این میاد توی سطح قرار میگیره، میگن تلا، تا لبش پر میدوشید چی؟ دمن عبیتا، خون تازه، و زعافن ممقرا، سم تلخ و بدمزه. شیر شطور رو برداشتید شیرشو بدوشید دیگه، بچه که نیورد براتون، میخواید شیرشو استفاده کنید، بگه شیر چی بهتون میده؟ خون تازه و سم تلخ و بدمزه. آه 1200 همش داریم میزنیم سر مغز هم دیگه، درست میشیم. ما قبلا هم گفتم، گفتم آقا ما که میگیم خوش به حالمون بله تغییر داریم، در مقایسه با این کشوره که رؤساشون ترامپ و این بعد این عوضی هاست، میگه خوش به حالمون، وگرنه در آنچه که باید باشه بیچاره این بدبختی ما بله تغییر داریم. ما باید امام میداشتیم، ما قرار بود امام باشه وسطمون، امام معصوم باشه دستمونو بگیره. دچار غیبت شدیم، حالا توی این فضای اضطرار گفتیم باشه ولی فقیهش بهتر حداقل. بله خیلی خوشحالیم که به جایی که یه آدم عوضی مثل ترامپ یا نمیدونم نتانیاهو، این آدمایی که اصلا زشتی از سر روشون میباره، حداقل یه آدم صالح دینشناس اینجوری بالا سرمون باشه. ولی هر چقدر آدم صالح دینشناس باشه، مگه میتونه اونگونه که علی حرکت میداد حرکت بده؟ نمیتونه. علمش محدوده، امکاناتش محدوده، هیچ ادعایی هم نداره خودش. بدبختی ماست، ما به زندگی بدون امام عادت کردیم، خیلی بده، خیلی بده. بالاترین مصیبت ما ممگم اینه، عادی شده برامون بدون امام زندگی میکنیم، فکر کنیم زندگی همینه دیگه. خلاصه همیشه باید دمن عبیتن بخوریم، باید سم بخوریم، باید سمای بدمزه بخوریم. زندگیمون غیر از خوردن سم شده؟ زندگی خوبی داریم؟ کیف میکنیم؟ خیلی حالمون خوبه؟ نیست، اماممون نیست. میترسیم بیادش عدالت ما نکنه، بخواد عدالت نکنه. ببینید کجا میترسیم؟ هر جا خودمون بی‌عدالتی میکنیم، یعنی میگیم نه یا دیگه، ما سر این ولی فقیه میتونیم شیره مالی، همین بشه بهتره، حداقل نمیفهمه که من چیکار کردم. بهتر نیست؟ همین غیر معصوم باشه نفهمه من چیکار میکنم. هنالک یخسر المبتلون مبتلون و اینجاست که کسایی که مسیر باطل رو در پیش گرفتن ضرر میکنن، سود نمیبرن. شما میخواستی سود ببری، علی رو بذاری کنار راحت‌تر باشی. حالا ببین از این شطور خلافت که دزدیدیش چی نصیبت شد؟ علی شطور خلافت اگه شیرش رو میگرفت به عدالت میگفت تو دلت بخواست بیشتر شیر برداری، شیر دیگه گیرت نمیاد. و یعرف تالون قب ما استسل اولون، و بعضی هایی که میان عاقبت کاری که این اولی ها اساسشو گذاشتن خواهند دید. ما ها یعنی میبینیم او اساسی گذاشتن تا امروز پوس از سر ما کنده. ثمتیبو ان انفسکم انفسن، سپس دیگه حالا جانهاتون رو بدید بابت این مسئله، دیگه کشته بشید. و ابشرو نه ببخشید و اطمئن نول فتنت جعشن، دیگه اطمینان پیدا کنید، قلبتون نفستون اطمینان پیدا کنه که دیگه کلن تو فتنه اید. آقا تا زمان ظهور تو فتنه اید. آقا کشور ما ولی فقیه داره، میدونم ولی فقیه داره، خوشحالیم ولی فقیه داره، ولی مگه فتنه های آخر الزمان چیکار میخوای بکنی؟ او بنده خدا چیکار میخواد بکنه؟ حضرت موساش با حضرت موسا بودنش انتخاباش اونجوری در اومد. ولی فقط ادعا دارم هست موسا؟ آقا رو بدبختی و بیچارگیمونه میگیم فعلا بهترین گزینه اینه یه آدم عادل حداقل بذاریم، یه آدم دینشناس بذاریم، این بهترین گزینه است تو وضعیت بحرانی ما. اما فکر کردی وضعیت بحرانیت حل میشه؟ بحث همون جوانه که ما من دوستان میدونن تو بحث علم دینی و تمدن اسلامی زیاد کار کردن، ولی چند جور گفتم آقا فکر نکن ما میتونیم تمدن اسلامی مهدی ما محقق کنیم، خیال برات نداره. اگه شدنی بود قبلی ها کرده بودن، نمیشه، باید خودش بیاد. ما سعی میکنیم یه مقداری کارایی بکنیم او بدون ما آماده ایم، او بدون ما میخواییم بایستیم، همین، بیشتر از این هم نیست. تمام حکومت اسلامی انقلاب همش در اینه که ما یک کاری بکنیم، بگم آقا جون ما میخواییم بایستیم پای کار، ما میخواییم بیاییم، وگرنه مگه ما میتونیم مشکل رو حل کنیم؟ حتی دیگه اطمینان پیدا کنید به خودت، اطمینان دیگه تو فتنه خواهید بود. و ابشرو به سیف سالم، بشارت میدم شما رو به شمشیرهای برنده و هرج شامل، هرج و مرجی که همه تون رو دربر میگیره. و استبداد من از ظالمین، ظالم هایی مسلط میشن که مستبد نمیذارن نفس بکشید. یدعو فیعکم رهزهیدن و زرعکم حسیدن، فی بیت المال اون چیزایی است که جزء اموالی است که مسلمان‌ها بدون هزینه به دست میارن. یعنی فی میگه فی شما رو خیلی کم میکنه، به تعبیر امروزی یارانه. این شما برای یارانه که کار نمیکنید. خب مثال بزنم تو امروزی یارانه، میگه یارانه شما رو خیلی کم میکنه. یارانه میگم که منظور رو فهمید، نظر نکنید یارانه ها. میگه فی شما رو خیلی کم میکنه اون درآمدهایی که از زمان پیامبر بوده، اموال اضافی بیت المال که بین مردم تقسیم میکردن، اینا رو خیلی کم میکنه. و زرعکم حسیدن، کشت و کار شما رو او درو میکنه، این ظالمینی که مسلط میشن. خب زندگی هممون همینه دیگه، همین بوده 1400 ساله. حضرت پیشبینی کرده، نمیتونیم ازش در بیاییم. این حرفا اصلا معناش این نیستش که ما ورود پیدا نکنیم، سعی نکنیم حکومت رو از دست ظالمان بگیریم. انقلاب اشتباه بود، حسن حرف من اینا نیست، یا برداشت غلط نکنی حرفای من. ما قطعا امر معروف و نهی از منکر مگه ساقط شدنی از اسلام؟ ظالم مسلط شد باید بری باش بجنگی. اینا واضحات دینه، نمیخوام اون حرفایی که برخی میزنن بگم، ولی حواستون باشه ما در حد وسع خودمون تلاش میکنیم و وسع ما خیلی محدوده. و فکر نکنید ما دیگر عدالت رو محقق میکنیم، نه خیلی، ما سعی میکنیم نشون بدیم تو برخی موقعیت ها. ببینید عادی خودمونی بگم، امام زمان علیه السلام ظهور کنه، همین الان تو کشور کیا میان یادش میشن؟ خب من ذهنیت خودم میگم آخو علال قاعده جز یارش که آدمیه که شما وقتی آدم رو نگاه میکنی این آدم بناش بر این نیستش که ظلم بکنه، بناش بر اینه که وظیفه‌اش انجام بده، بناش بر اینه، این داره خودش داره در حد خودش اعلام میکنه. مثلا آیه بهجت اگه زنده بود، مثلا نمیدونم یه آدم ها اینجوری شما میگه این آدمه میره، ولی خیلی های دیگه همین الان داره خودمون خیلی، حالا نمیخوام کسی خاصی هست که برای زنده سراغ کسی نره، کلی دارم میگم، خیلی های دیگه هستش خودمون اصلا با دیگران کار نهیم، خودمون. من تو موقعیت های مختلف که قرار بگیرم سعی میکنم وظیفه‌مو در حد فهم خودم درست تشخیص بدم، و اگه درست تشخیص دادم بهش عمل بکنم. من هر کاری میکنم برای اینه که اون بگم آمادم. اگه اینجوری زندگی کردن، این حالا یکی از دنیا رفتن، سید حسن نصرالله مثلا، تو احتمال نمیده اگه امام زمان بیاد این علال قاعده میره، مثلا قاسم سلیمانی، این آدم هاییه چون نگاه میکنی این آدمه یکی قاسم سلیمانی حالا بخواست داعش رو نابود کنه، کرد نتونست بکنه، اون موقع گفت ما داعش رو سرنگون کردیم، دوباره برگشتن دیگه. قاسم سلیمانی قرار نبود داعش سرنگون کنه، درست قصدش این بود، قرار نبود، قرار وظیفه‌اش درست انجام بده. سید حسن نصرالله قرار نبود لبنان آزاد کنه، قرار نبود فلسطین آزاد کنه، قرار وظیفه‌اش انجام بده. اگه وظیفه‌اش رو درست انجام داد، یکی از بشارت هایی که در مورد امام زمان به ما دادن اینه که رجعته. رجعت یعنی چی؟ یعنی تو راست راستی یار امام زمان بشو، اگه نرفتی با امام زمان بیا برگردی، مهم نیست زنده بمونی یا بمیری. ابو بصیر میگه ارانی تو تو کل قانه، میبینی من درک میکنم اون کسی که قرار قیام بکنه رو، حتی که الست تعرف امامک، امام شناس هستی یا نه؟ منو میشناسی؟ میگه ای والله انتهو، یا به خدا قسم تویی. میگه چرا فکر میکنی تو خیمه قائم نیستی؟ چرا فکر میکنی شمشیر در کمر زده، دست به شمشیر تو خیمه آماده جهاد نیستی؟ تو اونجای الان. آقا ما وظیفه‌مون رو درست تشخیص بدیم، ما تو امتحانات پشت سر همیم، هر واقعی خدا دستش خیلی پیچیده است، هر واقعی تو جهان رخ میده یه امتحان است برای همه، برای من یه الان فلسطین غزه، یه امتحان برای مردم غزه، یه امتحان برای مردم لبنان، یه امتحان برای بنده، یه امتحان برای آقای، یه امتحان برای ترامپ، یه امتحان برای همه واقعه، هر واقعی که رخ میده تو عالم امتحانه. تو امتحان باید ببینید وظیفه من چیه، نه وظیفه ایشون چیه، نه وظیفه اون. آقا چرا فلانی این کارو نمیکنن؟ خب چیکار داری چرا نمیکنن؟ گیر ما اینه دیگه، تمام هم و غم بمونیم که چرا دیگران این کارو نمیکنن، چرا مسئولین فلان جا، چرا بهمانی ها اینجور، چرا مردم اینجا نمیان؟ تو مردم و مسئولین چی دار داری؟ آقا اگه اون موقع که حد زهر رفت در خونه ها رو زد چی گفتن؟ کنه میان های میان کار ما شده این در خونه مونو میزنن. باشه فردا صبح اول وقت میان. بس فردا صبح چی میشه؟ آقا هیچ که نرفت که، بابا فقط 4 نفر رفتن، مقداد و ابوذر و سلمان با زبیر، این 4 تا رفتن دیگه. ما دیدیم آقا 4 تا که نمیشه کاری کرد. بابا علی هم دلش خوشه ها، حضرت زهرا هم دلش خوشه ها، مگه با 4 نفر کار میشه کرد؟ آقا تو برو، تو چیکار داری به بقیه؟ چرا معطل دیگرانی؟ آقا همه بد شدن، همه بد شده باشن، تو خوب باش. چرا تو چه شیطان زینت میده؟ ببین همه اینجوری هست؟ خب همه اینجوری باشن دلیل شد؟ همه دلشون میخواد هیزم جمع کنن بریزن خونه از زهر، تو برو، همه دارن میرن دیگه، برو، چه نمیری؟ میکنیم از این کارا، خدا به دادمون برسه، پاش نیفتادیم، موقعیت پیدا نکردیم، موقعیت پیدا کنیم، معلوم نیست چه کارا میکنیم. این روایتی میخوندم حضرت بخواد ظهور کنه، یکی از دلیلی که حضرت ظهور نمیکنه فاطمیون به خونش تشنه. فاطمی یعنی کسی که از نسل حضرت فاطمه، یه عده از نسل حضرت فاطمه به خون حضرت تشنه. آقا فاطمیون به خون حضرت تشنه؟ امتحان آقا، امتحان با هیچ کی شوخی ندارن. میگم آنم هر وقت من این بحثا رو میخونم، مطالعه میکنم، نه خدا نمیدونم، دعا کنیم ظهور بشه یا دعا کنیم ظهور نشه، نکنه خراب کنی، نکنه نابود شیم. فعلا که ولمون کردن، آقا ولمون، ما هم ولمون کنید همجور، آخرم بریم یه تبیل های بهش جامون میدن دیگه. آخا این نیستش که نقشی طولانی شد عرایزه این شبم، چند جمله روزنم بخونم. حضرت علی علیه السلام مالای قبل حضرت رو هر رو هست هفت و سال درد دل بکنه باش، گفتم شبای قبل برای حضرت گفتش چرا گریه میکنی؟ گفتش که برای تو گریه میکنم علی جان. گفت نه هیچی نمیشه علی جان، چرا اینجور میکنی؟ میدونیم تو دل تو چی گذشته. اما حزنی فسرمد، اما غم و اندوه من ابدی است، و اما لیلی فمسحر، دیگه شبهای من بیدار باشه، و هم الله یبره من قلبی، این قلبی که من دیگه از دل من بیرون نمیره. او یختار الله لی دارک اللتی انده فی آموقیم، میدونی تا که تا زمانی که منم بیا پردو تو اومدن چرا، ولی تا وقتی که خدا برای من اختیار کنه اون سرایی که تو درش اونجا ساکنی تا اونجا نیام، هم دل من از من بیرون نمیره. کمد و مقیح و حیم و محیج، کمد به یه غم خیلی خیلی درونی عمیقی که خیلی شدید باشه میگن، مقیح به چرک خون که میزنه بیرون، میگه این غم من عمق وجود من بوده داره میریزه بیرون میشه چرک. همه مقیه و همه محیج، همون ناراحتیست که اضطراب شدید که آدم ایجاد میکنه، این اضطراب هیجان برش داشته. سر آن ما فرق بیننا، چقدر زود با جدا شدیم از هم، خیر الله اشتو شکایت بله چیه برم خیر از خدا. آقا او خیلی اهل بیت مهربونن، خیلی مهربونن، بیچارگی ما فردادم گفتم بازم میگم بیچارگی ما از مهربونی ایناست، دیمیان به زور ما رو ببرن. من دیگه آقا پیانبر دخترت داره بیاد پهلون استتونت به اوکی نتو که به تضافر امتی که علا حزمه ها، حزمه ها، حزم میدونی یعنی چی؟ بیبا حزم رو چی کار کردن؟ حزمش کرد. میگه که چه جوری تضافر، یعنی همه دست به دست هم دادن تا ظفر پیدا کنن، تضافر یعنی وقتی همه دست به دست هم میدن تا پیروز بشن. میگه به تو خبر خواهد داد که چگونه همه دست به دست هم دادن تا زهرا رو هضمش کنن. بعد بلافاصله میگه نه، فاصله که من بیشترم
فحفه هست سوال بس تخبر الحال سوال پیشش کن ازش بخواه اون لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.